قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و 100 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 22 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها، دمی می نوش باده جان و یک لحظه شکر میخوا. به باطن همچو عقل کل، به ظاهر همچو تنگ گل، دمی الهام امر قل، دمی تشریف اعتینا. تصورهای روحانی، خوشی بی پشیمانی، ز رزم و بزم پنهانی، ز سر سر او اخفا. ملاحتهای هر چهره از آن دریاست یک قطره، به قطره سیر کی گردد کسی کش هست استسقا. دل از این تنگ زندانها، رهی داری به میدانها، مگر خفته از پای تو، تو پنداری نداری پا. تو دو دیده فرو بندی و گویی روز روشن کو، زند خورشید بر چشمت که اینک من، تو در بکشا. از این سو می کشانندت و از آن سو می کشانندت، مرو ای ناب با دردی، بپرزین درد رو بالا. هر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه، نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما. زمیر هر درخت دی جان، زهر دانه که می نوشد، شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا. ز دانه سیب اگر نوشد، بروید برگ سیب از وی. ز دانه تمر اگر نوشد، بروید بر سرش خرما. غزل به سراغ مثنوی میریم. همچنان در دفتر اول در داستان اعرابی و خلیفه هستیم. مولوی در اواسط این داستان رسیده به بیان این حقیقت که امور معقول و ممکن در این عالم هر کدام یک زمانی لازم دارن تا ظاهر بشند. فرایندهای این جهان زمان داره و این زمان تابع هوا و هوس ما نیست، تابع اراده ما نیست که هر چیزی رو در هر زمانی بخواهیم. میگوید که هر نبات و شکری را در جهان، مهلتی پیداست از دور زمان. سالها باید که اندر آفتاب، لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب، که این معانی رو توضیح دادیم. در ادامه همین مثالها میگوید باز تره در دو ماه اندر رسد، باز تا سالی گل احمر رسد. میگه در گیاهان شما زمان بندی میبینید، یک رویدنی مثل ترست یا تره که در مدت دو ماه وقتی تخم تره رو بکارید تره به بار میاد، اما گل سرخ سالی یک باره، مثلا اوایل گل سرخ است و انتهای بهار به قول عشقی. این موقع گل دادنش معلومه. گل سرخ، گل احمر، زمان بندیش با تره فرق میکنه. هر موجودی ساعت خودش رو داره، سرعت خودش رو داره، زمان خودش رو داره. بعد مولانا استشهاد از قرآن میکنه، میگوید بهر این فرمود حق عز و جل سورت الانعام در ذکر اجل. این مدت و مهلت و زمان بندی رو قرآن اجل گفته. اجل که در قرآن آمده یعنی زمان معین معلومی که هر چیزی برای خودش داره، هر فرایندی داره. مولانا به آیه 2 سوره انعام اشاره کرده که سوره مبارکه انعام اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. این دعایه اول سوره انعام که مولانا به آیه دوم استناد کرده. معنای آیه این است: او آن خدایی است که شما را از گل آفریده و سپس برای زندگیتان مدتی مقرر کرده و مدت معلوم زندگی هر کس نزد اوست، با این همه شما همچنان در شک و تردیدید. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. این که خدا معین کرده، حکم کرده یک اجلی رو برای عمر انسانها و برای هر چیز دیگر، حرف مولاناست در این ابیات، و شاهد هم یا سند رو هم از قرآن ذکر کرده، همین آیه که خوندیم. نوبت گذشته بنده در توضیح این ابیات صحبت کردم، بیشتر مثالهای طبیعی زدم، این که هر میوهی در هر مدتی به دست نمیاد و مثالهای طبیعی دیگه. خود مولانا هم مثال طبیعی میزنه در ابتدای دفتر دوم که میگوید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. همین معنا رو اونجا میگه، یه وقفه ای میفته بین دفتر اول و دفتر دوم. مولانا میخواد عذر این تأخیر رو بیان بکنه، بگه چرا تأخیر افتاد، مدتی این مثنوی تأخیر شد. دلیل میاره، میگه مهلتی بایست تا خون شیر شد. شیر از خون درست میشه، در این شکی نیست، ولی برای اینکه خون به شیر مبدل بشه یه زمانی لازمه. شما نمیتونی در کوتاه‌تر از اون زمان مقرر خون رو به شیر مبدل بکنی. اگر مثنوی تأخیر شده به علت این بوده که اون فرایند درونی ذهن من زمانش سپری نشده بوده، لازم بود یه مدتی من ساکت باشم تا در درون من، در جان من، خون به شیر شعر تبدیل بشه. این همین معناست. بنده این جلسه میخوام اشاره کنم به این که این قانونمند بودن زمان و مهلت فقط حاکم بر فرایندهای طبیعی نیست، در فرایندهای اجتماعی هم هست و ما نوعاً غافلیم از زماندار بودن فرایندهای اجتماعی. در امور انسانی و اجتماعی چون اراده آزاد و اختیار دخیله، خیلی وقتا انسان فکر میکنه هر کاری که درست باشه و انسان دوست داشته باشه در هر زمانی میسره، نه اینکه در ذهن و در اندیشه برای تصور اون نتیجه مطلوب زمانی لازم نیست. شما مثلا میخواید بی سوادی رو از جامعه ریشه‌کن کنید، سوال مهم اینه در چه مدتی این ممکنه. البته این زمان تابع خیلی عوامله، این که شما چقدر نیرو بیاری در کار، چه روشی استفاده کنی، چقدر زمینه باشه برای کاری که میخوای بکنی، استقبال بشه، اقبال بشه به شما، انواع و اقسام عوامل در کار و با تأثیر مختلف اونا ممکنه زمان کوتاه و بلند بشه. ولی مهم اینه که ما بدونیم در هر شرایطی یه زمانی لازم هست و به اراده ما نیست که در هر زمانی که ما دوست داشتیم اون اتفاق در جامعه بیفته. این خیلی مهمه. خیلی ها در اثر غفلت از این واقعیت دچار یأس میشن، یک کاری رو میخوان انجام بدن، 10 سال میگذره به اون نتیجه آرمانی خودشون نمیرسن، میگن 10 سال داریم جون میکنیم اتفاقی نیفتاده. بسا که اشکال از اینجا باشه که این 10 سال زمان مناسب نبوده، این فرایند 30 سال کار لازم داره، تو 10 سال نتیجه نمیده. مثل یک باغداری که مثلا بگه 2 ماه من از فروردین تا آخر اردیبهشت دارم این درختها رو آب میدم، سمپاشی میکنم، هنوز سیب به درخت حاصل نشده. میگن آقا این سیب میوه 2 ماهه نیست، این حداقل 6 ماه وقت لازم داره، بی خودی هم اصرار نکن، عجله هم نکن، این زمانش 6 ماه هست. تو پدیده‌های اجتماعی هم همینطوره. حالا من مثال سادش رو زدم، مثال مثلا مبارزه با بیسوادی. شما انواع و اقسام تحولات اجتماعی رو در نظر بگیرید، تحولات فرهنگی، تحولات فرهنگی، اینا وقوعش و به نتیجه رسیدنش یه زمانی لازم داره. میشه این زمان رو با تغییر بعضی از عوامل کوتاه کرد یا طولانی تر کرد، ولی بی حساب و کتاب نیست. نکته مهم همینه. اگر یه ناهنجاری اجتماعی در یک جامعه رواج پیدا کرد، هم رواج پیدا کردنش زمان می برده، هم اصلاحش زمان می بره. و کسانی که قصد اصلاح اجتماعی دارن، قصد ایجاد تحول اجتماعی دارن، قصد کار فرهنگی دارن، قصد کار اخلاقی دارن، باید البته نیتشون صادق باشه، ایمانشون قوی باشه، اندیشهشون مجهز باشه، همه عوامل رو در نظر بگیرن، برنامه ریزی بکنن، مدیریت بکنن، امکانات باید داشته باشن. اما در کنار همه اینها باید بدانند که در هر شرایطی یه زمانی معینه که در کمتر از اون زمان اون نتیجه حاصل نمیشه. این همون صبره که من نوبت گذشته عرض کردم که در سوره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات خدا میفرماید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یکی از معانی صبر در اینجا، یا لااقل اون معانی که بنده میفهمم، یکی از تفسیرهای این صبر در اینجا همین است که آقا کنار هر حقیقتی یه زمانی هم برای اون حقیقت در نظر بگیرید. هر حقیقتی در هر زمانی قابل حصول نیست، چه اون حقیقت طبیعی باشه چه اون حقیقت اجتماعی. این نکته خیلی مهمیه، گرچه ممکنه کسی وقتی این صحبت من رو میشنوه منکر نشه، اما اندکند افرادی که وقتی میخوان یک کار اجتماعی بکنن بنشینن و این واقعیت رو از جان و دل قبول بکنن، نه کندی بکنن نه تندی از خودشون نشون بدن، قبول کنن که یک زمانی لازم داره، خصوصا تحولات اجتماعی. مثلا تمدن سازی الان یکی از آرمانهای ما در انقلاب اسلامی و بلکه آرمانهای ما، آرمان اصلی ما از انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامیه. ولی این تمدن اسلامی یه فرایند پیچیده و طولانی است که یک زمانی لازم داره، شاید دو سه نسل باید برند و نسلهای جدید بیان تا ما از این وضع موجود به وضع مطلوب برسیم. ظرف 20 سال نمیشه تمدن ایجاد کرد، ظرف 10 سال نمیشه تمدن ایجاد کرد. یا مثلا تحول در علوم انسانی، کاری که بنده با اون سر و کار دارم، از نظر بعضیا این زمانش خیلی سریعه. بعضیا فکر میکنن حالا که ما اراده کردیم که تحول در علوم انسانی ایجاد کنیم، پس ظرف 2 سال، ظرف 1 سال، حالا نه 3 سال دیگه باید تمومش کرد دیگه. چی کار میکنید شما؟ چرا اینقدر کندین؟ چرا اینقدر با تعنی کار میکنین؟ تصور ندارن که این میوه در چه زمانی میرسه. دیگه مثال زیاده. مولانا بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه میگوید این شنیدی مو به مویت گوش باد، آب حیوان است خوردی نوش باد. میگه این نکته ظریف و این سخن لطیف رو که برات گفتم با تمام وجود این رو فرا بگیر، مو به موی خودت رو گوش کن برای شنیدن این صحبت. این آب حیوانه، اگه خوردی نوش جانت باد. این شنیدی مو به مویت گوش باد، آب حیوان است خوردی نوش باد. آب حیوان خان مخان این را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. میگوید که این حرف نیست، اینایی که من دارم براتون میگم به قول معروف باد هوا نیست، این آب حیوانه. آب حیوان خان مخان این را سخن. این درسته که حرفا حرفای معمولیه، حرفای کهنه است، حرفای قدیمیه، الفاظ همون الفاظ مستعمل عادی کهنه شده شناخته شده است، اما اون معنایی که من با این الفاظ به تو منتقل کردم اون معنا نوعه. روح نو ریختم در تن حرف کهن، روح نو بین در تن حرف کهن. من روح نو رو دمیدم در پیکر حرف کهنه. بعضی وقتا برعکس مثال میزنن، میگن باده کهن در جام نو. یک حقیقت دیرینه رو وقتی کسی با یه بیان تازه‌ای عرضه میکنه میگن این باده همون باده کهنه که باده کهنگیش مطلوبه، باده قدیمی جا افتاده، اون رو ریخته در جام نو. حالا مولانا میگه برعکسه، من در جام کهن باده نو ریختم، روح نو بین در تن حرف کن. بعد یه بحث دیگه میکنه، میگه نکته دیگر تو بشنو ای رفیق، همچو جان او سخت پیدا و دقیق. میگه یه حرف دیگه هم حالا میخوام برات بزنم، این حرف مثل جانه، سخت پیداست، دقیقه. دقیق یعنی لطیف، اینجا سخت پیدا یعنی دشواریاب، یعنی هر کسی نمیتونه بفهمه، هر کسی نمیتونه ببینه. این یه نکته یه که درکش و فهمش دقت میخواد، ظرافت میخواد. در مقامی هست هم این زهر مار، از تصاریف خدایی خوشگوار. در مقامی زهر و در جایی دوا، در مقامی کفر و در جایی روا. گرچه آنجا او گزند جان بود، چون بدینجا در رسد درمان شود. آب در قوره ترش باشد، ولیک چون به انگوری رسد شیرین و نیک. باز در خم او شود تلخ و حرام، در مقام سرکگی نعمل ادام. میگوید که خیلی چیزا هست که در یک مقام مثبت، در یک مقام دیگه منفی. همون واقعیت ولی تابع شرایط، بستگی به این داره که کی داره از اون استفاده میکنه، در دست کیه. میگه سم مار، زهر مار، در یه جاهایی همین زهر با تصاریف الهی یه چیز خوشگواری میشه. یعنی زهر که نیست هیچی، بلکه بهرم داره برای بدن. در مقامی هست هم این زهر مار، از تصاریف خدایی خوشگوار. تصریف یعنی گردوندن، چرخوندن. منصرفم از این جهت میگن که از یه طرفی رو بر میگردونه به سمت دیگه، روشو میگردونه. تصاریف یعنی دستکاری کردن برای ایجاد تحول. از تصاریف خدایی یعنی به مشیت الهی، زهر مار در یه مقامی خوشگوار میشه. گواردن یعنی هضم کردن، و گوارا یعنی خوشهضم و خوشمزه و مطلوب برای بدن. زهر مار در یه جاهایی از برکت یا به سبب تصاریف و در واقع تحولاتی که خدا در این زهر مار ایجاد میکنه، این خوشگوار میشه. در مقامی زهر و در جایی دوا، در مقامی کفر و در جایی روا. یه چیزایی هست در یه مقام زهر، در یه مقام دوا. خب درستم هست. همین زهر مگه در واکسیناسیون، در مایه کوبی از همین زهر استفاده نمی کنن برای ایجاد واکسن و مایه ضد زهر؟ شما اگر برید مؤسسه سروم سازی میبینید اونجا پر مار و عقربه. از انواع مار و عقرب ها زهرشون رو میگیرن، با اون زهر دوا درست میکنن برای همین علاج مسمومیت، منتها با تصاریف خودشون، یعنی به اندازه، روی حساب. پس همین زهر میتونه دوا باشه. در مقامی زهر و در جایی دوا، در مقامی کفر و در جایی روا. یک کارایی هم هست که یه جا اون کفر محسوب میشه، یه جا جایزه، کفر نیست، چیز خوبی هم هست. گرچه آنجا او گزند جان بود، چون بدین جا در رسد درمان شود. در اون مقامی که زهره گزند جانه، یعنی به جان آسیب میرسونه، اما در مقامی که دواست مثبت درمانه، چون بدین جا در رسد درمان شود. وقت یک دوتا مثال میزنه، میگه همین آب معمولی وقتی که در قوره باشه ترش، یه قدری که زمان میگذره همین آب شیرین میشه، توی همون میوستا، اما وقتی اسمش انگور شد میشه آب شیرین، وقتی قوره است ترشه. حالا همین انگور وقتی میریزن توی خمره تبدیل به شراب میشه، حرامه، تلخه. وقتی که میجوشونن و سرکه میشه، این حلال میشه، مزهش هم دیگه تلخ نیست و خوشگوارم میشه. حدیثی نقل شده که نعم الادام الخل، یعنی سرکه خوب خوراکیه، خوب خورشیه، خوب نان خورشیه. سرکه چیز خوبیه، ادام یعنی نان خورش، اون چیزی که با غذا میخورن. میگه وقتی این شراب که در خمره که هست تلخ و حرامه، در مقام سرکگی مطلوب نعم الادام، همون نعم الادام الخل رو با این عبارت یادآوری میکنه. میگه ببینید که جا به جا فرق میکنه. این مقدمات رو میگه برای اینکه بگه یه کارهایی هست که آدمهای آگاه، عالم، خبیر، بصیر میکنن، برای اونا جایزه، ولی آدمای ناپخته، مبتدی و ناشی اگر اون کارا رو بکنن برای اونا جایز نیست. حالا مولوی در اصطلاحات صوفیانه و عرفانی خودش صحبت از ولی میکنه، میگه گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیاه هوشی شود. میگه اگر کسی که ولی هست، یعنی یک عارف پخته کاملی شده، این اگر زهر بخوره، این زهر برای او نوشه، عسله، شیرینه، خوشگواره، مثبته. اما اگر یه طالب، یک دانش آموز، یه مبتدی که در اول راهه، به اون مقام نرسیده، این بخوره، ورخورد طالب سیاه هوشی شود. هوش به معنای آگاهی و عقل در قالب ابیات مولانا. سیاه هوش یعنی کسی که عقلش تیره شده، یعنی بیهوش، یعنی در واقع بیعقل. اگر آدم مبتدی همون کار رو بکنه، عقلش رو از دست میده. اگر انسان کامل اون کار رو بکنه، اون براش مثبته. این معنا معنای درستیه، گرچه مصادیقش ممکنه فرق بکنه در نهله های فکری، عرفا یه جور بگن، صوفیه یه جور بگن، ولی حرف در اصل حرف درستیه. حافظم میگه به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. میگه اگر پیر مغان گفت که این سجادت رو با می، با شراب ارغوانی سرخ رنگ کن، به می سجاده رنگین کن، بکن این کار رو گرت پیر مغان گوید. چرا؟ برای اینکه اون راه رو رفته، سلوک رو کرده، اون بیخبر نیست از راه و رسم منزلها. گوش کن، تو اگه نمیدونی اون میدونه. این معنا رو ما در قرآن در سوره کهف میبینیم. همه این مطالبم در جلسات قبلی بهش اشاره کردیم، در داستان خضر و موسی، موسی هی بیتابی میکنه، خضر بهش یه چیزایی میگه که موسی نمیفهمه. موسی قبول داره خضر رو، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، یعنی باید خودش میدونه که خضر، خضر مبارک پیه، خضریه که راه گشاست، راه رو بلده، هم میخواد از او اطاعت کنه، هم دغدغه داره، خلجان داره که این کارا چیه که اون میگه. کشتی تو دریا رو میگه غرق کن، دیوار خرابه رو که مال مردمه میگه بساز، یا آدم به ظاهر بیگناهی رو میگه بکش. موسی هم اطاعت میکنه، بعد اعتراض میکنه، خضرم میگه مگه به قول شیرازی ها مگه نبنا بود، مگه قرار نبود که اعتراض نکنی، صبر بکنی، دیگه اگه این دفعه اعتراض کنی نه من نه تو، هازا فراقم بینی و بینک. این همین حرفه که یه کسی در یه مقامی یه کارایی میکنه، یه کسی در مقام دیگه نمیفهمه. اما این به این معنا نیستش که اون آدمی که حق داره یه کارایی رو بکنه داره نظامات خلقت رو به هم میریزه، یعنی به معنای هرج و مرج و بیمنطقی در کار جهان نیست، به معنای نیست که کار جهان گزافه است، حالا یک کسی اینجوری دوست داره تو باید اطاعت بکنی. از کجایی نمیفهمی؟ در همون داستان خضر و موسی، بعد از اینکه خضر این دستورا رو به موسی میده، موسی هم چون دلایلش رو نمیدونه براش عجیبه، بعد خضر رازگشایی میکنه، باز میکنه مطلب رو، میگه اما السفینه، اما الغلام، اما الجدار. داستان کشتی این بود، داستان اون دیوار این بود، داستان اون جوانک این بود. اینا رو توضیح که میده، موسی میفهمه که حق با خضر بوده. خضر همینجوری روی هوای نفس و روی یه اراده استبدادی حکم نمی کرده، او یه چیزی در یه مقامی می دونسته که موسی اون رو نمی دونسته، او بر حسب مقام خودش عمل کرده و درست هم همون بوده. این همین معناست که مولانا اینجا توضیح میده. عرض کردم اگرچه ممکن است که این اصطلاح ولی و اون سلسله مراتبی که در تصوف هست مورد قبول خیلیا نباشه، ما به این جنبه کاری نداریم. بعد میرود سراغ داستانی از حضرت سلیمان مولانا. یک حرفی رو از حضرت سلیمان نقل میکنه، میگه این حرف رو اگه دیگران میزدن حرف خوبی نبود، اما سلیمان گفته و حرف بدی نیست، حرف خوبیه، حرف درستیه. اینو میخواد توضیح بده. رب حبلی از سلیمان آمده است، که مد غیر مرا این ملک و دست. اشاره میکنه به آیه 35 سوره صاد که در اون آیه حضرت سلیمان به درگاه خداوند عرض می کند قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. او گفت، یعنی سلیمان گفت، پروردگارا از من درگذر، رب اغفر لی و هب لی ملکا و به من پادشاهی عطا کن، لا ینبغی لأحد من بعدی، که پس از من هیچ کس سزاوار آن نباشد. انک انت الوهاب، همانا تویی که بسیار بخشنده ای. این آیه 35 سوره ساده. مولانا توی این بیت به این آیه اشاره میکنه، رب حبلی، یعنی رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، رب حبلی از سلیمان آمده است. تو اون آیه چی میگه؟ که مد غیر مرا این ملک و دست، میگه خدایا به غیر من این پادشاهی رو نده، این پادشاهی رو دست کسی نده، دست کسی بر این پادشاهی نیفته، که مد غیر مرا این ملک و دست. بعد میگوید که سلیمان چی میگه؟ میگه تو مکن با غیر من این لطف و جود. سلیمان داره میگه که این لطفی که به من کردی، این بخششی که به من کردی، موهبتی که به من دادی، چون این ملک و سلطنتی که به من دادی به غیر من نده، تو مکن با غیر من این لطف و جود، این حسد را ماند. اما آن نبود. میگه ظاهر این حرف به حسادت شبیهه، گویی سلیمان حسودیش میشه، حسد میبره از این که غیر خودش به این مقام و به این ملکت و مکنت برسد. میگه خدایا به من یک ملکی بده، یه سلطنتی بده که هیچ کس دیگه سزاوار اون نباشه. مولانا میگه ولی نه، این ظاهرش حسادته، باطنش این نیست. تو مکن با غیر من این لطف و جود، این حسد را ماند. اما آن نبود. نکته لا ینبغی میخوان به جان، سر من بعدی ز بخل او مدان. میگوید که تو این لا ینبغی لأحدن، لا ینبغی یعنی سزاوار نباشه، درخور نباشه، شایسته نباشه. میگه توی این لا ینبغی که سلیمان گفته یه نکته مهمی هست، این نکته رو تو باید با جانت درک کنی، یعنی تعقل کن، این امر ظریفیه. و این که سلیمان گفته لا ینبغی لأحد من بعدی، توی این من بعدی یه نکته ای هست، یه سری هست، یه رازی هست که اگه اون رازو بفهمی متوجه میشی که سلیمان بخل نداشته. نکته لا ینبغی میخوان به جان، سر من بعدی، این من بعدی رو اگر بخوایم به اسلوب امروزی کتاب چاپ کنیم، من بعدی رو تو گیومه باید بذاریم، یعنی این من بعدی که از اون آیه آوردیم اینجا، من بعدی که قول سلیمانه، سر من بعدی ز بخل اومدان، این دلالت بر بخل سلیمان نمی کنه. بعد چی میگه؟ راجب دشواری های حکومت و سلطنت میگه که سلیمان واقف بوده به این دشواری ها. میگه بلکه اندر ملک دیدو صد خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. بیم سر، با بیم سر، با بیم دین، امتحانی نیست ما را مثل دین. میگوید که شما فکر نکنید که سلیمان مثل شاه‌های معمولی دل به این زرق و برق سلطنت خوش کرده بود و از خدا میخواست که دیگه هیچ احدی به این پایه و مقام نرسه. نه، اینطور نبود، بلکه سلیمان میدونست که چقدر سلطنت کردن سخته، چقدر کار دشواریه، چقدر در قدرت سالم موندن دشواره. سلیمان در حکومت و سلطنت صد خطر میدید، بلکه اندر ملک میدید و صد خطر دید و صد خطر. این بلکه برای چی اومده؟ در جواب بخله. میگه فکر نکنید سلیمان بخیل بود، نه، بلکه این حرفی که او زد از اون جهت زد که حکومت رو کار خطیری میدید، بلکه اندر ملک دید و صد خطر. خطیر چون بود سلطنت و حکومت، مولانا از خدا میخواست که این کار حکومت و سلطنت دست هر کسی نیفته. آروم آروم من دارم ذهن رو آماده میکنم که مولانا چه توضیحی میخواد بده در قول سلیمان. بلکه اندر ملک دیدو صد خطر. خطرات چیه؟ مو به مو ملک جهان بود بیم سر. یعنی لحظه به لحظه، قدم به قدم، کار حکومت و سلطنت درش انواع بیم ها و ترس ها و نگرانی ها هست. اولیش بیم سره که جان در خطره. غیر از بیم سر، بیم سرم هست، ایمانم در خطره، باطنم در خطره، اخلاق هم در خطره، ارزش هایی هم که یک کسی بهش معتقده در خطره. چقدر آدم هایی بودن موقعی که دستشون از قدرت کوتاه بوده، داد سخن می دادن در مقام عدل و انصاف و چه و چه، وقتی به قدرت رسیدن اون باطنشون از دست رفته، سرشون یعنی باطنشون عوض شده، تباه شده. خیلی ها هستن. پس هم بیم سر هست در قدرت، هم بیم سر. بیم دین، اینکه کاری برخلاف دینت بکنی، پس خیلی خطرناکه. بیم سر با بیم سر با بیم دین امتحانی نیست ما را مثل این. میگه حکومت خیلی کار دشواریه، از هر امتحانی دشوارتره. از قول کانت نقل شده که دشوارترین کار این دنیا حکومت کردنه. حالا اگه کسی مختصری تجربه کرده باشه میفهمه که حق با کانت، حق با مولاناست که میگوید امتحانی نیست ما را مثل این. خب حالا اینو برای چی میگه؟ میگه پس سلیمان همتی باید که او بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو. باید کسی که میخواد به قدرت برسه سلیمان همت باشه که بتونه از این صد هزار رنگ و بو و جلوه و جمال فریبنده که هر کدومش ممکنه یه دامی باشه، یه چاهی باشه و انسان رو منحرف بکنه، بگذره و اسیر نشه. سلیمان حق داشت که از خدا بخواد که این ملک رو، این نوع سلطنت رو نصیب هر کسی نکنه، برای اینکه گذشته از این جاذبه های ظاهری کار هر کسی نیست. یه سلیمان همتی میخواد. پس سلیمان همتی باید که او بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو. اینا رو میگه، میگه تازه خود سلیمان هم یه جایی کم آورد، با چنان قوت که او را بود هم موج آن ملکش فرو میبست دم. میگه یه جاهایی موج اون سلطنت و قدرت باعث میشد که دهن خود سلیمان بسته بشه، یعنی نفس در سینش حبس بشه، گرفتار بشه و یه ترک اولایی هم ازش سر بزنه. حالا این به چی اشاره میکنه؟ اینکه سلیمان یه جایی گرفتار شده، این به آیه 30 و 31 همین سوره صاد اشاره میکنه که در اون آیه میخونیم که بعد از اون که قرآن میفرماید و وهبنا لداوود سلیمان ما سلیمان را به داوود عطا کردیم، نعم العبد، نیکو بنده‌ای، انه اواب، نیکو بنده‌ای، اهل بازگشت به درگاه خدا. این آیه بعد می‌فرماید که از عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب. این دو تا آیه از آیاتی است که مفسران اقوال مختلفی درباره این دو آیه گفتند. ما ترجمه‌اش رو می‌خونیم. سلیمان در آن شامگاه که اسبان اصیل تیز تک را بر او عرضه کرده بودند گفت من دوستی این اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا بدان حد که خورشید در پرده نهان شد. داستان سلیمان در این دو آیه این است که یک وقتی سان میدید اسبان لشکر رو، اسبهای درجه اول که در قرآن از اونا به خیر تشبیه شده، صافنات الجیاد، جیاد جمع جواد، جواد اسب تیز تک رو میگن. سلیمان شامگاه نزدیک مثلا غروب آورده بودن اسبها رو از جلوی او رژه میدادن، نگاه میکرد، خوشش آمده بود از این ساز و برگ و اون چنان مشغول شد که یه وقت دید آفتاب غروب کرده، نمازش از دست رفته. این ظاهر آیه است، باطنش هم شاید همین باشه. بعد ناراحت شد، از عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب. گفت من دوستی این اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا بدان حد که خورشید در پرده نهان شد. درباره این آیه تفسیرها مختلفه. مرحوم علامه طباطبایی دو تفسیر رو بهتر از تفسیرهای دیگه میدونه، یکیش رو بر دیگری ترجیح میده. میگه که سلیمان این اسبها رو برای بازی و سرگرمی نمیدید، اسبها ابزار جهاد در راه خدا بودند. همون موقعی هم که به این اسبها مشغول شده بود داشت کار خدایی میکرد، یک انجام وظیفه‌ای میکرد، منتها اون چنان حواسش به این طرف بود که یه وقت متوجه شد که خورشید در واقع غروب کرده. حالا آیه بعدی هست که ردوها علی، میگوید که اون رو به من برگردونید. بعضیا گفتن این ردوها علی به خورشید برمیگرده که او از فرشتگان خواست که تصرف کنن و خورشید رو برگردونن، که این همون رد شمسه که مصادیق دیگه هم داره، الان نمیخوایم بهش بپردازیم که نمازش بتونه بخونه. بعضی هم گفتن این ردوها علی همون اسباس که رفته بودن، گفته اینا رو دوباره برگردونین. اینا تفسیرهای مختلفه. یه تفسیر دیگه هم از این آیات شده و اون اینی که این توارت بالحجاب رو ما فاعلش رو خورشید نگیریم، بلکه فاعلش رو همون اسبها بگیریم. یعنی اینطور نبوده که سرگرم بشه به دیدن اسبها تا اینکه آفتاب غروب بکنه، چون توارت بالحجاب که در این آیه ذکر شده فاعلش ذکر نشده. ضمیر این توارت رو میتونیم به خورشید برگردونیم، میتونیم به اسبها برگردونیم. یعنی اسبها رو میدید تا اینکه این اسبها از دیده نهان میشدن، یعنی میرفتن کنار، که در این صورت هیچ اشکالی هم نداره. اون اولی رو علامه طباطبایی تفسیر اول رو مرجح میدونه، ولی میگه اگر اون اولی رو نخواهیم بپذیریم دومی رو میتونیم بپذیریم. در اولی هم میگه اونم برای خدا بود این کار. به هر حال مولانا در این آیه میگه تازه خود سلیمان که اینقدر متوجه اهمیت و خطرخیزی و خطیر بودن حکومت و ملک و سلطنت بود، تازه یه جاهایی مشکل براش پیش میمد. با چنان قوت که او را بود هم موج آن ملکش فرو می‌بست دم، چون برو بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. پس شفاعت کرد و گفت این ملک را، با کمالی ده که دادی مرمرا. هر کرا بدهی و بکنی آن کرم، او سلیمان است و آن کس هم منم. او نباشد بعدی، او باشد معی، خود معی چه بود، منم بی مدعی. این ابیات توضیح اینه که منظور سلیمان از این که گفته این سلطنت رو بعد از من به کسی نده چی بوده. توضیح چیه؟ میگه سلیمان نگران بود از این که سلطنت و حکومت در چنان مقیاسی به دست هر کسی نباید بیفته. یک گرد اندوهی بر ذهن او بود، نگران بود. چون نگران بود و میدانست که هر کسی ظرفیت یک چنین قدرتی رو نداره، چون بر او بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. یعنی گفت خدایا این رو دست کسی نده، این خیر بقیه رو میخواست. بر همه شاهان عالم رحم کرد، گفت یارب روا مدار گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. سلیمان گفت خدایا، پس شفاعت کرد و گفت این ملک را، با کمالی ده که دادی مرمرا. گفت خدایا اینو به هر کسی نده، به هر کی خواستی این قدرت رو بدی، در کنار این قدرت به او همان کمالی رو بده، کمالاتی رو بده که به من دادی. یعنی داره سلیمان در اینجا ترازبندی میکنه، استاندارد حکومت رو داره بیان میکنه که یک چنین قدرت و حکومتی فقط شایسته کسانیه که از نظر کمالات روحی در حد پیغمبری باشن، مثل سلیمان باشن. پس شفاعت کرد سلیمان، اینجا از خدا یه چیزی خواست. گفت این ملک را، با کمالی ده که دادی مرمرا. به همون، یعنی به هر کی این ملک رو دادی این کمالم بده. هر که را بدهی و بکنی آن کرم، هر کس دیگه ای که تو بهش این ملک رو بدی، این کمالاتم بدی و کرم کنی، او سلیمان است و آن کس هم منم. یعنی دیگه فرقی بین من و اون نیست، انگار به من دادی، پس انگار که به غیر من ندادی. در واقع توجیه و توضیح مولانا از این آیه که سلیمان گفته رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این است که حضرت سلیمان از خدا خواسته به هر کسی که خواستی این ملک و سلطنت رو بدی، اون باید مثل سلیمان باشه، و اگر مثل من بود انگار به من دادی. به غیر من نده، یعنی منظور این نیست که به غیر شخص من نده، به غیر نوع من نده، یعنی به سلیمان نوعی بده. بعد از من یعنی فروتر از من، یعنی این مقامی که به من دادی و این مکنت و ملکت رو به من دادی، به هر کی دیگه هم خواستی بدی در همین تراز بده، در همین استاندارد بده. فروتر از این، پایین تر از این، بعد از این، بعد اینجا به معنی بعد زمانی نیست، یعنی فرودستر از این نده، اینا ارزون به کسی نده. کسی که سلیمان همت نیست، به این درجه و مقام نرسیده، او شایستگی این مکنت رو نداره. او نباشد بعدی، اگر یک کسی کمالات سلیمان رو داشت دیگه اون بعد من نیست، اون خود منه. او باشد معی، اون با منه، یعنی دوشادوش منه، این خود منه. خود معی چه بود، منم بی مدعی. وقتی او با من باشه خود منه، یعنی این منه. پس این آیه تفسیرش اینه. این توضیحات رو میده و میگه شرح این فرض است گفتن، لیک من باز میگردم به قصه مرد و زن. مولانا میگه که متوجه شده که خیلی از داستان اعرابی و خلیفه دور افتاده، مدت هاست که ما رو معطل گذاشته، دعوای زن شوهری رو برپا کرد و یه چند جلسه این خانوم به آقا بد گفت، آقا به خانوم بد گفت، اوج و موجی داشتن، فراز و فرودی بود. بالاخره آقا دلش نرم شد و نشست پای حرف زنش. تو همین جاها ما رو متوقف کرد و رفت به عوالم مختلف. حالا دوباره این کبوتر اومده تا دام و دانه رو از روی بام بچینه و اومده سراغ داستان. میگه اگرچه این مطلبی که دارم برات میگم خیلی توضیحات لازم داره، فرض یعنی واجب، شرح این فرض است گفتن، لیک من باز میگردم به قصه مرد و زن. ما هم باز میگردیم به همین قصه انشالله در جلسه آینده و شما رو به خدا میسپاریم.